درسی 4 قوانین ضمیر ناخودآگاه. مقدمه. برای رسیدن به راه حل‌های درست ریاضیاتی باید قوانین ریاضیات را رعایت کرد. گاهی اگر یکی از قوانین رعایت نشود، باز هم راه حل صحیح به دست می‌آید، اما این اتفاق اغلب نمی‌افتد. در مورد ضمیر ناخودآگاه هم همینطور است. دوست دارم بگویم که اگر شما قوانین ضمیر ناخودآگاهی که در این درس به آنها پرداخته می شود را رعایت کنید، همیشه موفق خواهید بود، اما کسی نمی تواند چنین قولی دهد. با این حال می توانم بگویم که اگر از قوانین ارائه شده در این درس تخطی کنید، امکان موفقیتتان بسیار کمتر از آن است که از آنها تبعیت کنید. برخی از این قوانین ساده هستند و توضیح آنها مختصر است. فقط برای اینکه آنها را طولانی تر کنم تا به نظر برسد اهمیت بیشتری دارند، به آنها شاخ و برگ نمی دهم. تکرار. برنامه‌های جدید که سوی ضمیر ناخودآگاه پذیرفته می‌شوند، باید پرورانده شوند. هنگام برنامه‌ریزی ضمیر ناخودآگاه، لازم است که شرطی سازی را آنقدر تکرار کنیم که از طرف ضمیر ناخودآگاه پذیرفته شود. پس از اینکه پذیرفته شد، برنامه باید به صورت دوره‌ای تکرار شود تا اطمینان حاصل کنیم برجسته و با اهمیت باقی می‌ماند. احساس. همراه کردن احساس با یک تلقین آن را مؤثرتر می‌کند. احساس قدرت ضمیر ناخودآگاه است. شما باید هنگام برنامه نویسی ضمیر ناخودآگاهتان از آن استفاده کنید تا موفق شوید. زمان حال. ضمیر خودآگاه همانطور که می دانید در زمان، یعنی گذشته، حال و آینده زندگی می کند، در حالی که ضمیر ناخودآگاه تنها در زمان حال زندگی می کند. در ضمیر ناخودآگاه زمان گذشته تنها به یاد آوردن خاطرات در زمان حال و آینده تنها پیشگویی هایی در زمان حال است. این مثال اهمیت استفاده از زمان حال را نشان می دهد. من شاد خواهم بود به ضمیر ناخودآگاه القا می کند که شما اکنون شاد نیستید، اما در آینده شاد خواهید بود. اولا آینده هنوز نیامده است، بنابراین برای چیزی در آینده خواهش نکنید. آینده مانند هویجی است که فقط به خرگوش نشان می دهید که دنبالش بیاید، اما او هرگز آن را به دست نمی آورد. دوما ناراحتی دلالت بر هدفی دارد که به ضمیر ناخودآگاهتان داده شده است. بنابراین ضمیر ناخودآگاه شما مجبور است شما را ناراحت نگاه دارد. عبارت بندی صحیح در زمان حال است: من شاد هستم. اما شما میگویید که سگ خانگیتان تازه مرده است. امتحانتان را خراب کرده اید. یک احضاریه از اداره مالیات دریافت کرده اید و خوشحال نیستید. اشکالی ندارد، اما اگر می خواهید از لاک افسردگی خود بیرون بیایید، لازم است بگویید و فکر کنید من همین الان خوشحال هستم. اکنون خوشحال بودن هدفی می شود که به ضمیر ناخودآگاهتان می دهید. انتقال دهنده های عصبی در هر دو جهت، یعنی از ذهن به بدن و از بدن به ذهن حرکت می کنند. هنگامی که ضمیر ناخودآگاه شما مفهوم شاد بودن را می پذیرد، این پیام به سلول های بدن شما فرستاده شده و آنگاه بدنتان با شاد بودن واکنش نشان می دهد. استفاده از زمان حال برای ضمیر خودآگاه عجیب به نظر می رسد، اما این کار لازم است. مثلا وقتی شما ساعت کوکی ذهنتان را برنامه ریزی کردید، به خودتان می گویید من سر ساعت 7 بیدار هستم، نه من سر ساعت 7 بیدار خواهم شد. یک مفهوم قالب. ضمیر ناخودآگاه در هر زمان تنها یک مفهوم را درست تلقی می کند. بیش از یک مفهوم مثل فکر، عادت، برنامه می تواند در ضمیر ناخودآگاه همزمان بماند، اما تنها یکی از آنها دارای اعتبار خواهد بود. از این رو هنگامی که ضمیر ناخودآگاه یک مفهوم را درست میپندارد، آن مفهوم بر کارهای شما تسلط یافته و آنها را هدایت میکند. ضمیر ناخودآگاه تنها زمانی دست از مفهوم مسلط برمیدارد که یک مفهوم مخالف قویتر به آن تحمیل شود. اهمیت موضوع این است که یک مفهوم هرگز حذف نمی شود. آن در ضمیر ناخودآگاه پنهان شده و ضمیر ناخودآگاه شما آن را فراموش نمی کند. یک مفهوم منفی باید به وسیله یک مفهوم مثبت قوی تر مغلوب شود. خبر خوش این است که منبع آن مفهوم مهم نیست، تنها باید تحت غلبه مفهوم مثبت در بیاید. تصور کنید شما یک ترازوی بسیار بزرگ هستید. دستهایتان را از دو طرف به موازات زمین باز کنید. در هر دستتان یک کفه ترازو نگاه داشته اید. تصور کنید وقتی چیزی در یک کفه قرار می گیرد، آن کفه پایین می آید. این ترازو همه نظرهایی که شما در مورد خودتان در موضوع خاصی دارید را وزن می کند. دست راست شما کفه ای با مفاهیم منفی و دست چپ شما کفه ای با مفاهیم مثبت را در مورد شما نگاه داشته اند. ترازو بسته به مفاهیم غالب به راست یا چپ متمایل می شود. فرض کنید در محیط خانواده ای سالم پرورش یافته اید. پدر و مادر شما عشق و تربیت عاشقانه ای نثار شما کرده اند. تصویری که شما از خودتان توسعه می دهید فردی دارای اعتماد به نفس و متعادل است. بنابراین این مفاهیم مثبت در کفه چپ ترازو قرار گرفته و این کفه پایین رفته و پایین میماند. اعتماد به نفس شما افزایش می‌یابد. برعکس، فرض کنید جان در محیط خانوادگی نامناسبی پرورش یافته است. او همواره در معرض محرک‌های منفی در مورد خودش قرار داشته. تو پسر خوبی نیستی، هیچ وقت هیچی نمیشی. تو پسر بدی هستی، هیچ کاری رو درست انجام نمیدی، هیچ وقت یاد نمیگیری. برای مدت 20 سال او در این محیط خانوادگی زندگی کرده است که مدام تکرار این القاعات منفی به او تحمیل شده و بیشتر مواقع هم با عصبانیت یا طعنه به او گفته شده است. سالها بعد جان در ضمیر خودآگاهش می داند که باهوش، تحصیل کرده و خوش تیپ است، اما به دلیلی نامشخص او عزت نفس پایینی یعنی ضمیر ناخودآگاه دارد. وقتی ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه با هم در تعارض هستند، همیشه ضمیر ناخودآگاه برنده می شود. لازم نیست جان برای تغییر این عزت نفس پایین به اعتماد به نفس بداند که عزت نفس پایین او از کجا سرچشمه می گیرد. او فقط باید با تعادل و اعتماد به نفس بر این مفهوم عزت نفس پایین غلبه کند. او باید به خود تلقین‌های مثبت، سالم و سازنده عزت نفس بدهد. او باید کفه سمت چپ ترازو را تغذیه کرده تا یک روز آن کفه پایین رفته و تمام. ضمیر ناخودآگاه او آن مفهوم مثبت را آنگاه می‌پذیرد. اکنون اعتماد به نفس مفهوم مسلطی است که راهنمای کارهای جان است. جان سالها در معرض تلقین‌های منفی بوده است. او چگونه می‌تواند بر ویژگی‌های منفی که طی سالها بنا نهاده شده در مدت زمان کوتاهی غلبه کند؟ او می‌تواند با برنامه‌ریزی برنامه‌های مثبتش در حالت آلفا و با بکارگیری روش‌هایی که در درس‌های بعد توضیح داده می‌شود فرایند را تسریع کند. دکتر ویلیام گلاسر در کتابی به نام مدارس بدون شکست پیشنهاد می‌کند که این مفهوم در مدارس به کار گرفته شود. او پیشنهاد می‌کند روی بازخوردهای مثبت تأکید شده و بازخوردهای منفی حذف گردند. او معتقد است هیچ تنبیهی نباید از سوی معلمان صورت گیرد و نمره‌های مردودی نیز باید حذف شوند. به باور او کودکان با عزت نفس بالاتر فارغ التحصیل شده و سریعتر و راحتتر و لذت بخشتر یاد می گیرند. این مفهوم موهبت‌های زیادی دارد، اما توسط نظام مدارس ما پذیرفته نشده است. این شیوه آموزش برای کودکان ما استفاده نمی شود، اما برای حیوانات به کار گرفته می شود. پرورش دهندگان حیوانات وقتی رفتار منفی آنها را نادیده گرفته و رفتارهای مثبتشان را تقویت می کنند بسیار موفق ترند. دکتر اسکینر روانشناس بنام یکی از پیشتازان این زمینه بود. انتظارات مقدمه. در درس گذشته یاد گرفتید که ضمیر ناخودآگاه یک کامپیوتر جوینده هدف است. هر هدفی که در نظر گرفته شود او سعی در تحقق بخشیدن به آن می کند. یک انتظار صادقانه هدفی است که شما به ضمیر ناخودآگاهتان می‌دهید و قانون آن چنین است. وقتی ضمیر ناخودآگاه انتظار چیزی را داشته باشد، باعث می‌شود آن رخ بدهد. در اینجا چند نمونه را بیان می‌کنم. از یک سرنگ قرمز رنگ به بازوی راست داوطلبان توبرکولین تزریق شد. توبرکولین باعث قرمزی و تورم می شود. در نتیجه هر بار دست راست همونطور که انتظار می رفت قرمز و متورم می شد. همزمان از یک سرنگ سبز رنگ به دست چپ داوطلبان محلول نمک تزریق می شد. دوباره همونطور که انتظار می رفت دست چپ هیچ واکنشی نشان نمی داد. پس از 3 ماه تزریق جای توبرکولین و محلول نمک بدون اطلاع داوطلبان در سرنگ‌های قرمز و سبز عوض شد. وقتی تزریق جا به جا صورت گرفت، همونطور که داوطلبان انتظار داشتند، دست راست با قرمزی و تورم واکنش نشان داده و دست چپ واکنشی نشان نداد. در تناقض با علم پزشکی، بدن طبق انتظار ضمیر ناخودآگاه واکنش نشان داد. جامعه شناسانی که روی فرهنگی در جزیره توربیاند مطالعه می کردند، دریافتند که رابطه جنسی پیش از ازدواج مجاز، اما حاملگی پیش از ازدواج غیر قابل قبول است. بومیان از روش‌های پیشگیری استفاده نمی‌کردند، بنابراین حاملگی قبل از ازدواج کاملاً نامعلوم بود. فرهنگ دیرینه آنها را شرطی کرده بود تا قبل از ازدواج اصلاً انتظار حاملگی نداشته باشند. احتمالاً شما زوج‌هایی را می‌شناسید که بچه دار نمی‌شده‌اند. آنها کودکی را به فرزندی گرفته و پس از آن بلافاصله زن حامله شده است. شاید بتوان گفت که داشتن یک بچه باور او از اینکه نمیتواند بچه خودش را داشته باشد از میان برده است. برای تکرار انتظار یک پیشگویی محقق شده است. اکنون ما مستندترین پدیده‌ای که مبتنی بر این قانون است را بررسی می‌کنیم. داروهای تلقینی. داروهای تلقینی. کلمه داروی تلقینی یعنی من خوشنود خواهم شد. شرکت‌های دارویی باید تأثیرات داروی تلقینی را نیز هنگام آزمایش هر داروی جدید لحاظ کنند. داروهای تلقینی قرص‌هایی هستند که مشابه داروهای اصلی هستند، اما درون آنها مواد بی اثر وجود دارد و فقط ظاهر آنها شبیه است. این مواد داخلی هیچ تأثیر دارویی ندارند. با این وجود دست کم 30% بیماران در پژوهش‌های انجام شده نتایجی مشابه نسبت به داروهای واقعی برای آنها گزارش کرده اند. تأثیر داروی تلقینی را تنها این گونه میتوان توجیه کرد که نظام عقاید بیمار باعث اثر درمانی مشابه آنها با داروهای واقعی می شود. هنگامی که بیماران اطلاع ندارند در حال مصرف دارو هستند، تأثیر داروی تلقینی ناپدید می شود. وقتی بیماران ناآگاه هستند، هیچ انتظاری وجود ندارد. آزمایش‌های از این قبیل برای اثبات این موضوع صورت گرفته که تأثیر داروی تلقینی تنها بر اساس انتظار محقق می‌شود و نه هیچ عامل دیگری. دکتر اشترنباخ در سال 1964 قرصی که هیچ ماده فعالی نداشت را برای گروهی از داوطلبان تهیه کرد. اولین باری که قرص را به گروه داد به آنها گفت این دارو باعث احساس حالت تهوع در معده‌شان می شود. دفعه بعد به آنها گفت که قرص فعالیت معده را کاهش داده و باعث می شود که آنها احساس سنگینی کنند. دفعه سوم داوطلبان با این باور قرص را خوردند که آن یک داروی تلقینی است و به عنوان یک کنترل عمل می کند. با این وجود که دکتر اشترنباخ قرص مشابهی را در هر سه موقعیت به داوطلبان داده بود، فعالیت معده دو سوم آزمودنی ها بر اساس دستورالعمل هایی که قبل از خوردن قرص ها دریافت کرده بودند صورت گرفته بود. معده آزمودنی ها آنگونه که آنها انتظار داشتند واکنش نشان داده بود. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که باورهای بیمار به میزان زیادی تحت تأثیر دوز داروها قرار دارد. یک قرص بزرگ مؤثرتر از قرصی کوچک، قرص رنگی مؤثرتر از قرصی سفید، قرص تلخ مؤثرتر از قرصی بیمزه، تزریق مؤثرتر از قرص، داروی تجویز شده توسط دکتر مؤثرتر از دارویی که پرستار تجویز می کند و دارویی که دکتر با روپوش سفید تجویز می کند مؤثرتر از دارویی است که دکتر با لباسهای بیرونش تجویز می کند. باور بیمار به دارو بر اساس نحوهی که دارو به او داده می شود بنیان نهاده می شود. دکتر بنسون در کتاب داروی بی انتها می گوید که داروهای تلقینی می توانند به اندازه 90% از تأثیرات داروهای واقعی را بسته به اینکه چگونه تجویز می شوند داشته باشند. هنگامی که دکترها دارویی را برای زخم معده آزمایش می کردند، دریافتند که وقتی آن را به عنوان داروی جدید قدرتمندی معرفی می کنند، 70%، اما وقتی آن را به عنوان دارویی آزمایشی معرفی می کنند، تنها 30% موفق است. اهمیت رابطه بین دکتر و بیمار در پژوهش‌های جدید گزارش شده است. تأثیر داروی تلقینی هنگامی که دکتر بیمار را شخصی فعال تلقی می‌کند بسیار قوی‌تر از زمانی است که او را فردی منفعل در نظر گرفته که فقط باید هرچه دکتر می‌گوید را انجام دهد. در آزمایشی که دکتر جوان بوریسنکو گزارش می‌دهد، یک سوم زنهایی که سرطان داشته اند با مصرف قرص تلقینی به جای داروی شیمی درمانی ریزش مو داشتند. تنها دلیلی که آنها ریزش مو داشتند این بوده که انتظار ریختن موهایشان را داشته اند. تأثیر داروی تلقینی حتی در عملهای جراحی هم به اثبات رسیده است. دکتر بروس موسلی روی 5 بیمار خود جراحی آرتروسکوپی که جراحی از طریق برش‌های کوچک می‌باشد انجام داد. در حالی که روی 5 بیمار دیگر یک جراحی ساختگی صورت گرفت که در آن تنها برش‌های سوری ایجاد شد، اما در واقع هیچ جراحی انجام نگرفت. 2 سال بعد افرادی که تحت جراحی ساختگی قرار گرفته بودند همان میزان بهبود درد و تورمی را گزارش کردند که بیماران دیگر با جراحی واقعی گزارش کرده بودند. حتی 4 نفر از بیماران گروه جراحی ساختگی آن عمل را به دوستانشان نیز پیشنهاد کردند. بحث در مورد تأثیر داروی تلقینی بدون اشاره به مورد آقای رایت که در سال 1957 گزارش شد ناقص است. آقای رایت در حال مردن از بیماری سرطان بود. و دکتر برونو کلاپفر به او گفته بود که تنها چند روز دیگر زنده می ماند. آقای رایت در مورد داروی جدیدی به نام کربیوزن شنید که در بیمارستان روی آن مطالعه می کردند و به دکتر کلاپفر التماس کرد که آن را برایش تجویز کند. اگرچه دکتر کلاپفر می دانست که خیلی دیر است که دارویی بتواند آقای رایت را درمان کند، اما مهربانی به خرج داد و در روز جمعه تزریقی برای آقای رایت انجام داد. هنگامی که دکتر کلاپفر روز دوشنبه به بیمارستان بازگشت، نمی دانست که بیمارش هنوز زنده است یا نه. آقای رایت وقتی از جایش بلند شد و شروع به فعالیت‌های عادی کرد، دکتر متحیر شد. دکتر کلاپفر گزارش کرد که تومورهای آقای رایت مثل یک کره روی اجاق گاز روشن در حال آب شدن هستند. آقای رایت به خانه بازگشت و فعالیت‌های روزمره را از سر گرفت تا اینکه شنید که کربیوزن آنگونه که انتظار می‌رفته مؤثر نبوده است. آقای رایت خیلی زود راهی بیمارستان شده و حال او رو به وخامت گذاشت. دکتر کلاپفر دریافت که این تأثیر داروی تلقینی بوده که آقای رایت را درمان کرده. بنابراین به او گفت که کربیوزنی که به تازگی در پژوهش‌ها روی آن کار می شده نسخه قدیمی بوده است. دکتر روی بیمارش تزریقی دیگر انجام داد و به او گفت کربیوزن جدید به دست آورده است. دوباره تومورها مثل کره های روی اجاق گاز آب شدند و آقای رایت بیمارستان را ترک کرد. گزارش دیگری بیرون آمد که نشان می‌داد کربیوزن بی تأثیر بوده و پژوهش‌ها خاتمه یافت. هنگامی که آقای رایت این را شنید، به بیمارستان بازگردانده شد و چند روز بعد درگذشت. بس پیرامون تأثیر داروی تلقینی را با نقل قولی از نورمن کوزینز پایان می‌دهم. کوزینز کتاب‌های زیاد و دوره‌های آموزشی بسیاری را بر اساس درمان خود از یک بیماری کشنده با استفاده از خنده که سیستم ایمنی بدنش را تقویت می‌کرد نوشته و برگزار کرد. در طول سال‌ها علم پزشکی سیستم‌های اولیه بدن را شناسایی کرده است. سیستم گردش خون، سیستم گوارش، سیستم ترشحات داخلی، سیستم عصبی خودکار، سیستم عصبی پاراسمپاتیک و سیستم ایمنی. اما دو سیستم دیگر که برای کارکرد مناسب بدن انسان مهم هستند را باید مورد تأکید قرار داد. سیستم شفابخشی و سیستم باور. این دو سیستم با هم کار می کنند. سیستم شفابخشی روشی است که بدن از طریق آن از همه منابعش استفاده کرده است تا با بیماری مقابله کند. سیستم باور اغلب محرک درمان است. تلاش معکوس. شما نمی توانید بخوابید. هرچه برای خوابیدن مصممتر می شوید، بیشتر بیدار می مانید. قرار است برای اولین بار در مسابقه گلف برنده شوید. تنها یک حفره دیگر مانده است. به خودتان می گویید آبی که در مقابلتان است را نادیده بگیرید. اما هرچه سخت‌تر تلاش می‌کنید به آن فکر نکنید، بیشتر فکرتان درگیرش می‌شود. شما ضربه میزنید و توپتان داخل آب میافتد. اینها نمونه هایی از قانون تلاش معکوس هستند. این قانون کوچک اما حیاتی است. آن را به دو شیوه متفاوت توضیح می دهم. روش اول. بیش از یک دهه قبل امیل کوئه نوشت: وقتی اراده یا ضمیر خودآگاه و تصویرسازی یا ضمیر ناخودآگاه با هم در تعارض هستند، تصویرسازی یعنی ضمیر ناخودآگاه همیشه برنده می شود. به عنوان مثال زمانی را در نظر بگیرید که تلاش می کنید نام شخصی که به سمتتان می آید را به خاطر بیاورید. اسم او را می دانید اما همین حالا یادتان رفته است. با دوست دیگری هستید که باید آن دو را به هم معرفی کنید. از این می ترسید که خجالت زده شوید چون باید اسم آن زن را بدانید. تلاش برای به خاطر آوردن نامش شما را درمانده کرده و هرچه سخت‌تر اراده می کنید نامش را به خاطر بیاورید درمانده تر می شوید. ترس یعنی ضمیر ناخودآگاه از خجالت زده شدن بر اراده به خاطر آوردن نامش غلبه می کند. باری زن از کنار شما می گذرد و عذرخواهی می کند که عجله دارد و نمی تواند بایستد. خیالتان راحت می شود. آرام می شوید. دست از سر ارادهتان بر می دارید و نام او یادتان می آید. امیل کوئه این موضوع را به زبان ریاضی توصیف کرد تا یک نکته را ثابت کند. او گفت توان تصویرسازی یا ضمیر ناخودآگاه مساوی با مجذور توان اراده یعنی ضمیر خودآگاه است. توان ضمیر ناخودآگاه مساوی است با ضمیر خودآگاه به توان دو. یک مساوی یک، دو مساوی چهار و سه مساوی نه. بنابراین هرچه بیشتر روی ارادهتان تلاش کنید توان تصویرسازی شما افزایش می‌یابد با سرعت تصاعدی. از این رو به خاطر نیاوردن برنده می‌شود. هرچه هوشیارانه تر اراده چیزی کنید، توان مخالف را بیشتر افزایش می دهید. نکته این است که اراده آن چیزی که می خواهید را نکنید، فقط اجازه دهید اتفاق بیفتد. ضمیر خودآگاه شما باید به ضمیر ناخودآگاهتان اجازه دهد آن را انجام دهد. ضمیر خودآگاه شما باید منفعل بماند. روش دوم. هرگاه شما اراده انجام کاری را می کنید، ترس از شکست را بر دوش می کشید. ترس احساسی قدرتمند است. اگر ترس شما از شکست از اراده تان برای موفقیت قدرتمندتر باشد، ترس برنده می شود. ترس از شکست از سوی ضمیر ناخودآگاهتان پذیرفته شده و بر تصمیم ضمیر خودآگاه برای پیروزی غالب می شود. نمونه ذهنی که می گویم را در نظر بگیرید. تصور کنید یک تخته چوبی با عرض 4 اینچ در ارتفاع 6 اینچی بالای زمین معلق است. بالای آن بروید و روی آن قدم بزنید. کار آسانی است. عقب عقب و از بغل نیز طول آن را طی کنید. آسان است. خب حالا تصور کنید همان تخت چوب بین 2 آسمان خراش 30 طبقه معلق است. حالا روی آن راه بروید. سخت‌تر است. اینطور نیست؟ در حالی که این همان تخت چوب و همان کار است. اما اکنون عنصر عظیم ترس افزوده شده. اگر بیفتم چطور؟ کشته می شوم. نگاه کردن به پایین وحشتناک است. هر کسی ممکن است هنگام راه رفتن روی این تکه باریک چوب سر بخورد. مهم نیست که شما چقدر اراده می کنید روی آن چوب راه بروید. ترس قدرتمندتر است. اکنون برای راه رفتن روی تخت چوب شما نیازمند میزان بالایی اطمینان به تواناییتان هستید. توانایی کافی برای انتظار راه رفتن موفقیت آمیز روی تخت چوب. شما در حال بازی گلف و پرتاب توپ جلوی جمعیت بزرگی هستید. می خواهید خوب به نظر برسید، اما از اینکه بد به توپ ضربه بزنید هم می ترسید. هرچه بیشتر اراده کنید که آرام باشید و طوری ضربه بزنید که توپ 250 یارد مستقیم به سمت پایین زمین پرتاب شود، مضطرب‌تر شده و احتمال اینکه توپ شما منحرف شود بیشتر می شود. تایگر وودز آنقدر اطمینان دارد که ترس برای او یک عامل به حساب نمی آید. او به راحتی و با آرامش یک ضربه موفقیت آمیز می زند. برای مقابله با قانون تلاش معکوس، شما باید ایمان داشته باشید که ترس را برطرف می کنید و باید انتظار موفقیت داشته باشید. باید دست کم یک نگرش خونسا داشته باشید. شما باید برای تلاش آگاهانه روی آن مقاومت به خرج دهید. در یک کلاس بین المللی پیشرفته سیلویا، من شاهد نمایشی برای یافتن چیزهای مخفی شده بودم. وقتی به خانه بازگشتم، در مورد آن به همسرم گفتم و او از من خواست آن را برای او هم تکرار کنم. من هنوز از کلاس هیجان زده بودم و اطمینان داشتم. اگر مربی توانسته بود آن را انجام دهد، من هم می توانستم. ابتدا از اتاق بیرون رفتم و همسرم سوئیچ ماشینم را قایم کرد. هنگامی که بازگشتم، یکی از چوبهای جستجو را نگاه داشتم و آن به سمتی اشاره کرد. در حالی که هر دو چوب جستجو را در دست داشتم، به همان جهت حرکت کردم. وقتی از کنار ظرف خرمالوهای ژاپنی عبور کردم، چوبها به شکل ضرب در شدند. چند خرمالو برداشتم و سویچم را پیدا کردم. هر دوی ما تحت تأثیر قرار گرفته بودیم. آنگاه از همسرم خواستم دیواری خیالی را در جایی از اتاق تصور کند. شروع به راه رفتن در اتاق کردم و وقتی به نقطه معینی رسیدم، چوبها ضرب دری شدند. آن دقیقا همان جایی بود که همسرم دیوار خیالی را تصور کرده بود. خیلی عجیب بود. دفعه بعد که من سخنرانی داشتم، فکر کردم که این نمایش را اجرا کنم. اما این فکر به ذهنم آمد که اگر موفق نشوم، احمق به نظر می رسم و کلاس اطمینانش را نسبت به من از دست می دهد. همونطور که می توانید پیش بینی کنید، دفعه بعد که تلاش کردم، نتوانستم نمایش جستجوی وسایل مخفی شده را تکرار کنم. ترس من از شکست، ترسم برای از دست دادن اطمینان دانشجویانم که در این دوره بسیار مهم است، بر اراده من در انجام نمایش موفق غلبه کرد.